مونده به شبکه بانک جهانی رو مسدود خواهد کرد. آنچنان که جواد ظریف در مجلس گفته، حتی شرکای استراتژیک ایران مثل چین و روسیه هم با ایران همکاری نخواهند کرد. منتها مشکل مخالفان این لوایح، مشخصا مشکل سپاه پاسداران و امپراتوری مالی آیت الله خامنه ای نیست. سپاه همین الان هم تحریم هست و برابر این احساس میکنه که همین الان هم چیزی عایدش نمیشه. مشکل این هست که با اجرای پروتکل های مورد نیاز FATF، مشخصا پالرمو و CFT، بخش بزرگی از سیاست خارجی ایران جرم‌انگاری خواهد شد. یعنی گروه هایی که ایران اسمشو میگذاره گروه های اسلامی، گروه های مبارز، اینها به عنوان گروه های تروریستی شناخته خواهند شد. بخششون در قطعنامه‌های سازمان ملل گروه تروریستی شناخته میشن. یک و دوم، قلمرو مالی سپاه پاسداران اساسا جرم‌انگاری خواهد شد. یعنی فرض بگیرید الان سپاه پاسداران در شمال تهران برج سازی میکنه، این پول رو میبره تو فرهنگ و بعد از این فرایند بخش از این پول رو سلاح و تجهیزات میخره و میفرسته برای حزب الله لبنان. اگر این لوایح تصویب بشه، کل این ماجرا تحت عنوان پولشویی جرم‌انگاری خواهد شد و دولت و منابع بین‌المللی میتونن دسترسی داشته باشن به ابعاد و مراحل این پولشویی. بنابراین نگرانی اصلی مخالفان این لوایح این هست که اساساً سیاست ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و اساساً ساختار تهیه کننده منابع مالی حکومت جرم‌انگاری خواهند شد.
دفتر سخنگوی دولت امروز در ایسنا مطلبی رو منتشر کرده و اظهار تأسف کرده از انتشار چندین باره اخبار دروغ در ارتباط با FATF و ادعاهایی که مطرح کردن در برخی از رسانه‌ها. بعد تأکید کرده که اون چه در قانون به صراحت اومده اینه که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی و اجرای تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه اونها، ایران مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل می‌کنه. یعنی این به نوعی داره میگه که ما راه رو خواهیم داشت احیاناً برای اینکه بتونیم اون گونه که خودمون می‌خوایم تفسیر و تعبیر بکنیم مصادیق گروه‌های تروریستی رو. این رو شما چطور تفسیر می‌کنید؟
دولت درست میگه. در واقع موضع دولت و وزارت خارجه این هستش که ما اگر اینها رو تصویب کنیم بعداً میتونیم بخش‌هایی رو دور بزنیم. این کار رو همین الان جمهوری اسلامی در مورد سایر کنوانسیون‌ها یا پروتکل‌های بین‌المللی هم انجام میده. در مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی در مورد کنوانسیون پالرمو داشت، 5 تا پیش شرط رو تصویب کرد. یکی از همین پیش شرط‌ها هم همین بود که تعریف گروه‌های تروریست بر اساس منافع ملی ایران و توسط ایران صورت می‌گیره، نه بر مبنای لزوماً منابع بین‌المللی. تا گفتم مخالفین FATF، مخالفین پالرمو و CFT اساساً مشکلشون این نیست. اون چیزی که در رسانه ها مطرح میکنن که آقا ما مجبوریم از گروه های مظلوم فلسطینی دفاع بکنیم و اینجور نخواهیم تونست، این فقط یک بهانه است. مشکل اونها در مرحله اول این هستش که اساس سیاست خارجی ایران و شبکه درآمدزایی سپاه جرم‌انگاری خواهد شد. دوم، شفاف خواهد شد. همین الان که صحبت میکنیم دولت جمهوری اسلامی نمیدونه که صدا و سیما دقیقا چقدر سالیانه درآمد از طریق آگهی ها داره. تمام اینها شفاف خواهد شد. و مسئله سوم، بسته شدن منافذ روابط ایران با جهان غرب، مشخصا اروپا، باعث تقویت سپاه پاسداران در ایران خواهد شد. او دیگه بزرگترین کارتر مالی ایران خواهد بود و قدرتش هم افزایش پیدا میکنه. به این دلیل هست و چیزی که دلایلی که میارند الان مطرح میشه عمدتا در واقع پوششی است برای پنهان کردن اغراض واقعیشون.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما چند هفته پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیروهای آمریکا را از شمال شرق سوریه خارج کرد، حالا خبرهایی از احتمال بازگشت دوباره این نیروها به سوریه منتشر شده است. اگرچه این بار مقامات آمریکا هدف از بازگشت را حفاظت از میادین نفتی سوریه عنوان کردند، طرحی که به شدت انتقادهای مسکو، تهران و حتی ترکیه را برانگیخته است. مهرداد قاسم فرگزارش می‌دهد.
در فاصله کوتاهی از اعلام آمریکا مبنی بر اینکه تعدادی از نیروهای نظامیش را با هدف حفاظت از میادین نفتی شمال سوریه در این کشور نگاه خواهد داشت، مقاماتی از سه کشور روسیه، ایران و ترکیه این طرح تازه آمریکا را به باد انتقاد گرفتند. واکنش روسیه و ایران در سطح وزیران خارجه بود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، آمریکا را متهم به اقدام غیرقانونی در سوریه کرد. آقای لاوروف که در جریان دیدار با همتایان ایرانی و ترکیه‌اش در ژنو اعلام موضع می‌کرد، گفت که از نظر روسیه استخراج غیرقانونی منابع طبیعی از یک کشور مستقل بدون اجازه دولت آن به هر شکلی که صورت بگیرد غیرقانونی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم با لحنی کنایه‌آمیز گفت آمریکا در سوریه میماند تا از نفت این کشور مراقبت کند. این نشان می‌دهد رئیس جمهور ترامپ دست کم در نشان دادن نیات آمریکا صداقت دارد. از سخنان مولود چاوشوغلو درباره طرح آمریکا برای حفاظت از میادین نفتی سوریه چیزی گزارش نشده، اما یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهوری ترکیه در صفحه توییترش نوشت که منابع طبیعی سوریه متعلق به سوریه هاست. اگرچه آمریکا دقیقاً اعلام نکرده است که طرح حفاظت نظامی از میادین نفتی سوریه را چگونه و با چه ترتیبی قرار است اجرا کند، اما یک مقام ارشد وزارت خارجه روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفته بود موضوع نفت سوریه مورد توجه آقای ترامپ است، چرا که به گفته او بسیار مهم است که دست داعش، ایران یا حکومت سوریه به آن نرسد. از سوی خبرگزاری رویترز نیز به نقل از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش داده که اکسون موبیل یا یک شرکت نفتی دیگر میتواند استخراج و فروش نفت از میدانهای نفتی سوریه را در دست بگیرد. بنا به همین گزارش این سخنان آقای ترامپ انتقادها و تردیدهای حقوقی را از سوی حقوقدانان و کارشناسان در پی داشته است. در یک گزارش دیگر، خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول وزیر دفاع آمریکا نوشته است هدف آمریکا از کنترل میادین نفتی سوریه آن است که سود ناشی از فروش احتمالی نفت به کردها برسد تا به گفته او هم بتوانند از نیروهای داعشی زندانی مراقبت کنند و هم نیروهای خودشان را برای کمک رسانی به عملیات ضد داعش آمریکا تجهیز کنند.
گزارشی بود از مهرداد قاسم‌فر. اما سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سه‌شنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت اگر دانشجویان در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب کنند با فرد متخلف طبق قانون برخورد می‌شود. این سخنان واکنش منفی و گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت. در پی این واکنش‌ها مقام‌های دولت حسن روحانی از برنامه‌ریزی برای تجدید نظر در آیین‌نامه انضباطی دانشجویان خبر دادند. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
شورای انضباطی می‌تواند در صورت مشاهده مطالبی در فضای مجازی که با هدف زیر سوال بردن منافع و مصالح دانشگاه بازنشر شده، ورود کرده و شاکی شود. این بخشی از سخنان سیما سادات لاری، معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. او همچنین گفته بود اگر کانال‌هایی به جز گروه‌های مجازی دارای مجوز از سوی فعالان دانشجویی راه اندازی شود و دانشجویان در آن به گفته او اقدام به نشر اکاذیب کنند، در کمیته انضباطی با آنها برخورد می‌شود. در مقابل، کاربران شبکه‌های اجتماعی از این سخنان انتقاد کردند. از جمله مهدی گلرو، فعال سابق دانشجویی، در توییتی نوشت مدت هاست حراست و کمیته انضباطی دانشگاه ها در تلاش برای پیشی گرفتن از دادگاه انقلاب در حال پرونده سازی برای فعالان دانشجویی هستند و این آیین‌نامه ضد دانشجویی و مسئله فعالیت دانشجویان در فضای مجازی و نشر اکاذیب دست آنها را بیش از پیش باز خواهد کرد. پایان نقل قول. بهار هدایت از دیگر فعالان سابق دانشجویی هم در توییتر خود نوشت حالا دانشگاه می تواند برای جرایم خارج از محیط تحصیلی جداگانه پرونده تشکیل داده و دانشجو را مجازات کند. همچنین زیای نبوی از فعالان سابق دانشجویی نوشت در شیوه نامه انضباطی جدید دانشجو حق تجدید نظر خواهی در بعضی از احکام صادره را ندارد. در این حال کمتر از یک روز پس از این واکنش‌ها و انتقادها، به گزارش خبرگزاری فارس، لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گفت بدون معطلی با موافقت وزرای علوم و بهداشت از تشکل‌های دانشجویی دعوت کرده‌ایم تا با تشکیل جلسه‌ای با حضور آنها آیین‌نامه جدید انضباطی دانشجویی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. و افزود اگر در آیین‌نامه جدید موردی مغایر با قانون، قوانین موضوعه و یا منشور حقوق شهروندی وجود داشته باشد، قطعاً اصلاحات لازم انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم گفت برای شفافیت بیشتر و همچنین رفع نگرانی‌های دانشجویان درباره آیین‌نامه جدید انضباطی دانشجویی در آن تجدید نظر خواهد شد. منصور غلامی درباره نگرانی‌ها نسبت به عدم حضور دانشجویان در جلسات کمیته انضباطی گفت اینکه الزاماً حتما دانشجو در جلسات حضور داشته باشد شاید در برخی از موارد خیلی به نفع خود دانشجویان نباشد. او توضیحی در این مورد نداد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین گفت نگرانی های موجود بیشتر شامل فعالیت های خاص سیاسی و اجتماعی دانشجویان می شود. ولی او نگفت که این فعالیت های خاص سیاسی و اجتماعی دانشجویان کدامند. سخنان مقام های دولتی در شرایطی ابراز شده است که فعالان و تشکل های دانشجویی در سالیان اخیر از محدود شدن فعالیت های دانشجویی و صنفی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی انتقاد کردند.
گزارشی را می شنیدید از همکارم روزبه بلهری.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 با رادیو فردا بمانید.